الله الرحمن الرحيم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد.
اللهم صل على محمد
صلى الله عليه وعلى أهل بيته الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم طهيرا، سيما بقية الله في الأراضين روحي وأرواح العالمين له الهدى. روز گذشته سال روز میلاد مسعود مولا الموحدین و امام المتقین و امیر المؤمنین امام علی ابن ابی طالب علیه السلام و السلام بود. این میلاد پرمیمنت رو خدمت همه سروران گرامی و زلای محترم و نور چشمان عزیز تبریک عرض میکنم. خب، بحثی که عرض کرده بودیم این بود که خوب است یک اشاره‌ای بشود به رابطه اوامر ارشادیه با اوامر توسلیه. مستحضرید که در کتب اصولی و در ابحاث اصولی در ذیل بحث اوامر از توسلیات سخن گفته میشه. تقسیم میکنن اوامر رو به اوامر تعبدی و توسلی و به تبع اون واجبات رو تقسیم میکنن به واجب تعبدی و واجب توسلی. تعریفی که از واجب توسلی ارائه میشود تعریف مشهور این هست که ما لا یعتبر فی مقام الفراغ عن عهدتهی قصد القربه، ما لا یعتبر فی مقام الفراغ عن عهدتهی قصد القربه. واجبی آمده گردنگیر شده، تکلیفی آمده به عهده ما قرار گرفته. خیلی خوب، حالا ما میخوایم از عهده این تکلیف خارج بشیم. آیا قصد قربت هم لازم است یا نه؟ میگن نه، نفس الفعل ذات الفعل کفایت میکند برای خروج از عهده این تکلیف، نیازی به قصد قربت نیست. مالا یعتبر فی مقام الفراغ عن عهدتهی قصد قربت طبیعتا در مقابل این تعبدی قرار میگیرد که ما یعتبر فی مقام الفراغ عن عهدتهی قصد قربت، تعبدی مقابل این که قصد قربت و قصد امتثال اینها میخواد. البته مستحضرید که دیگه برای اینجور عناوین گاهی اوقات تعاریف متعددی ارائه میشود، دیگه این خیلی چیز غریبی نیست، دیگه خیلی آشنایی سمت اون سر به این مطلب. اینه که از کلیم حالا یک از تعاریف هست که مشهورتر هستش و گویاتر هست، وگرنه حالا تعاریف دیگری هم هست. بگذاریم. خب، از جمله مصادیق واجب توسلی، من مصادیق الواجب توسلی، این موارد رو میشه نام برد که رد السلام، شخصی به انسان سلام کرده، انسان جواب سلام او رو بدهد، این واجبه، شرعاً واجب است که انسان جواب سلام او رو بده. اما یه قصد قربت لازمه؟ نه، قصد قربت لازم نیست، به هر نیتی جواب سلام او رو بده هر مثلتون که واجب هست. البته خب انسان جواب سلام میخواد بده، جواب سلام بهتر بده، مناسبتر بده، اونشان که در آیه قرآن هستش که دیگه مستحضر هستید اون که خیلی بهتره. برخی هم که عجیبن، اینقدر بخیل و اینقدر این حالت های عجیبی دارن، ارزون که مثلا فرض فرمید که طرف بهش سلام کرده، میگه سلام علیکم، میگه علیک علیکم، اداها من اینا کجا یاد میگیرن؟ قسمتی که اینا بودن ما نبودیم ظاهرا، از من سلام بارک یک ادا اطوارهای خب سلام کرده، مسلمانی است، شیعه است، حالا تو هم آخونده، اینم آخونده، حداقل به حسب ظاهر هم لباسید، از منظرتون که درست جواب سلام کن، درست جواب بده. بگذاریم حالا از منظرتون که به هر حال رد سلام واجب توسل. ادا و دین، انسان دین رو بپردازه، ادا بکنه، بدهی خودش رو پس بده، به هر نیتی میخواد باشه، از ترس باشه، از رغبت در این باشد که بعدن شخص دو مرتبه به او قرض بدهد، ارزون خواهدتون که برای منافع دیگری باشد یا نه اصلا آدم منظمیه، مرتبی است، عرض خدمتتون که وقتی قولی بده سر قولش وای میسه، هر چی که میخواد بشه فرق نمیکنه. الوفاء بالنذر، اینم باز همینطور واجب توسلی، قصد قربت نمیخواد، انسان نذری کرده بوده میخواد بشه وفا بکنه واجبه و این واجب رو بخواد انجام بده قصد قربت نمیخواد. الامر بالمعروف الواجب، امر معروف واجب هم اینم از واجبات توسلی است. امر معروف به خلاف تصور برخی ها، این ارسون خدتون که از توسلیات هستش، اما اون معروف اگه واجب باشه امر به اون معروف هم میشود واجب. الامر بالمعروف الواجب. النهی عن المنکر الحرام، نهی از منکر حرام. البته مستحضر هستید که اینجا یه بحثی مطرح است و امر برنای از منکر، برخی آقایان میگن خود منکر یک فرد بیشتر نداره و اونم حرامه، منکر شامل مکروه نمیشود، منکر رو میگن فقط حرام. اما به عقیده قاصر ما، به نظر قاصر ما که نه، منکر هم شامل حرام میشه هم شامل مکروه میشود، لذا اینجا قید باید بیاریم، باید میگن النهی عن المنکر الحرام واجبون، منتها واجبون توسلیون، قصد قربت نمیخواد. لذا در جای خودش ما اینو عرض کردیم که برخی از اعاظم، برخی از بزرگان که آمدن امر معروف و نهی از منکر رو در قسمت عبادات بالمعنى الاخص ذکر کردن، خالی از مسامحه نیست، مثل محقق حلی اعلی الله مقامه الشریف در شرایع که امر و نهی از منکر جزء عبادیات و تعبدیه و بله امور تعبدیه بالمعنى الاخص ذکر کرده، این مسامحه ای صورت گرفت. بگذاریم النكاح على من يخاف الوقوع في محرم بتركه، اینم واجب، کسی که میترسد که اگر ترک بکند به حرام بیفته. النكاح على من يخاف الوقوع في محرم بتركه، اگر ازدواج نکنم به حرام میفتم. عرض مثلا کنم که خب این نکاح بر او واجبه، آیا قصد قربت میخواد؟ نه، قصد قربت لازم نداره. انقاذ الغريق، انسان غریق رو نجات بدهد به هر نیتی باشه. دفن المیت، به همین طرف دفن المیت هم باز قصد قربت نمیخواد، عرض محضر مبارکتون که و هاکذا. البته حالا میشد عنوان کلی تجهیز المیت رو به کار ببریم، منتها تجهیز المیت اگر بگیم شامل صلات المیت هم میشه، اون صلات خودش قصد قربت میخواد، اما سایر چیزهاش علل عموم قصد قربت مثلا بگیم نمیخواد، مثلا عمدتاً دفن المیتش دیگه نمیخواد. خب معمولا اینطور هست دیگه، وقتی میگن التوسلیات مرادشون الواجبات التوسلیه هست، اما این توهم ایجاد نشود که توسل امور توسلی و توسلیات فقط واجبات هستن، نه شامل مستحبات هم میشن. من مصادیق المستحب التوسلی الامر بالمستحب، امر به معروفی که اون معروف مستحبه، و النهی عن المکروه، نهی از مکروه، اینم مستحب به انسان از این مکروهی نهی بکنه. و النکاح، نکاح هم از مثلتون که مستحبه، مستحب توسلیه، خود نکاح مستحب. نه حالا چرا بعضی ها مرتکب این مستحب نمیشن دیگه، اون ما نمیدونیم چرا ارتکاب ما منون دارم جرائم و اینو میذارن تا به حد وجوب برسه بعد ما انجام بدن. هر مثلتون البته اینم باز از اونورم برداشت نشه بگیم خب اگه مستحبه، خب چند بار مستحبه، مثلا یه بار که انجام میدیم مستحبه باز ثواب، نه دیگه یه بار بس. از منظرتون که به هر تقدیم اینا از مستحبات توسلی است. خب حالا وجه اشتباه اوامر ارشادی با اوامر توسلی در چیز، وجه اشتباهش در این است که، یا بگیم که شباهت اوامر ارشادی با اوامر توسلی این است که هر در عمل به هر دو عرض مذارتون که قصد امتثال و تقرب معتبر نیست، در عمل به هر دو، یعنی هم امر ارشادی و هم امر توسلی، قصد امتثال و تقرب معتبر نیست. چون قصد امتثال و تقرب معتبر نیست، لقائل ان یقول که چه فرقی دارد این دوتا رو ما یکی در نظر بگیریم، ارشادیات و توسلیات رو ما یکی در نظر بگیریم. اون نکته بسیار مهم در ارشادیات این بود که قصد توسل نمیخواد، قصد تقرب نمیخواد، قصد امتثال نمیخواد، در اینجا به همین ترتیب. خب لذا ما باید به تفاوت اینها توجه کنیم، اگر به تفاوت توجه بکنیم مشخص میشه که نه اینا با هم دیگه تفاوت دارن و دو تا چیز هستن. بس تفاوت اوامر ارشادی با اوامر توسلی چند مورد میشه فهرست کرد، حالا موارد متعدده، من چند مورد اشاره میکنم، برخی هاشم بر برخی دیگه ممکنه که مترتب باشه. الاول، اولین مورد اینه، اصدار امر توسلی از شؤون مولویت مولاست و از مولا به ما هو شارعون صادر میشه، در نتیجه مأمورون به توسلی یک حکم شرعی تکلیفی الزامیه. مأمورون بهش ها، اون که چیکار داره، این یک حکم شرعی تکلیفی الزامی است، در حالی که در باب ارشادیات اینطور نیست. اصلا ارشادیات از شؤون مولویت مولا صادر نمیشن، مولا به ما هو شارعون امر ارشادی صادر نمیکنه، بلکه مولا به ما هو ربون یا مولا به ما هو مثلا هادن مثلا، یا تعابیر از این قبیل، حالا هر تعریف میخواد به کار ببرید، مذکرون مثلا، منبهون به این انا، به ما هو مرشدون، اینها رو مطرح میکنن. بعد منظرتون که فلذا مرشدون الیه یک حکم شرعی تکلیفی الزامی نیست، اولا حکم شرعی نیست، بلکه الزامی در کار است. بعد منظرتون که این یه نکته. نکته دیگه این که در امر توسلی غرض شارع به مأمورون به تعلق گرفته، یعنی شارع میخواهد که مأمورون به واقع بشه. حالا مثالی که خیلی برام واضح باشه، مثل امر معروف و نهی از منکر، غرض شارع تعلق گرفته است به فعل معروف و قلع منکر، معروف انجام بشه، منکر کنده بشه، از بین بره، غرضش تعلق گرفت، میخواد این رو از نظر تو که، و تحصیل غرض شارع لازم و معتبره در اوامر توسلی، اینطوره، تحصیل غرض شارع لازم و معتبره، ولی ارشادیات رفت مستقیمی به غرض شارع ندارن و تحصیل غرض شارع درباره اونها مطرح نیست. این که بگیم رفت مستقیم، این با عنایت دیگه واضح هست دیگه. بله، حالا اینا ارشاد به یه امری هستن، ممکن است که عرض محضرتون که اون امر خود جزئی مجموعه ایست که اون مجموعه مثلا غرض مولا بهش تعلق گرفته است، اما الان فعلاً این امری که صادر شده به اون ارشاد فقط مثلا دارد جزئیت رو برای اون مطرح میکنه، شرطیت رو مطرح میکنه، مانعیت و رافعیت و قاطعیت رو مطرح میکنه، سببیت رو مطرح میکنه، یا نه اصلا هیچ کدوم از اینها نیست، اصلا دارد که از منظرتون که یه نکته در مورد زندگی مطرح میکنه. من همینجا یک نکته رو استطرادن عرض کنم، چون تو سوالات بعض از رفقام پیش از این بود. ببینید، ما یه بحثی داریم از منظرتون که خب رفقایی که میشناسن بحثای حقیقی رو دنبال کردن اینها، یه بحث این که آیا ما انظمه و نظم حیات، نظم اجتماعی حیات، انظمه اجتماعی حیات رو ما بتونیم از زندگی در بیاریم، از دین در بیاریم، از دین در بیاریم، از دین استخراج بکنیم، مثل نظام اقتصادی اسلام، نظام فرهنگی اسلام، نظام اجتماعی اسلام، نظام سیاسی اسلام، نظام اقتصادی اسلام و هکذا. خب اون یه بحث. خب کسی بگه که آقا شما میگید که این انظمه رو ما فقط از اوامر و نواهی مولویه استخراج میکنیم، همونهایی که تلک حدود الله، از که حدود الهی مرزها رو مشخص میکنه، خطوط کلی رو میشه از همینا استخراج کرد، از منظرتون که بعد ارشادیات یک سره کنار میرن؟ نه، اینطور نیست. اتفاقا ما معتقدیم در همین نظام سازی اسلامی ارشادیات نقش بسیار بسیار پررنگی دارن. چرا؟ به جهتی که این انظمه اسلامیه، اینها میخوان سامان بدن، تنظیم بکنن حیات بشر رو در دنیا، خب حیات اجتماعی بشر در دنیا، منتها حیات اجتماعی بشر به صورتی که از دنیا مزرعه الاخره، به این صورت تنظیم میکنن، یعنی به هدف این که ابدیت بشر ساخته بشه. به بیان بهتر بگم، در واقع انظمه اسلامیه به دنبال تنظیم دینی و الهی حیات بشر هستن، زندگی بشر تنظیم بشه، تأمین بشه، کیفیت خوبی پیدا بکنه، اما در چارچوب و در اطار التدبیر الالهی، در چارچوب تدبیر الهی این تنظیم پیدا بکنه و سامان پیدا بکنه. خیلی در اینجا ارشادیات نقش جدی دارن. حالا یه سری ارشادیات که ارشاد به احکام وضعیه بودن. حالا اونا رو اگر کنار بگذاریم، اون ارشادیاتی که در واقع بیانگر یک سری از نکاتی هستن در زندگی دنیا که اگر شما این کار رو انجام بدید به این صورت میشه، این کار رو بکنید تا این اثر رو ببینید، این کار رو تو زندگی دنیا، اصلا ثواب و عقاب اخروی هم ربطی نداره، تو زندگی دنیا. خب این عوامل ارشادیه رو اگر انسان مورد توجه قرار بده و این کارها رو انجام بده، همچنان که قبلا هم عرض کردیم، کیفیت زندگیش بالا میاد، کیفیت زندگیش بالا میاد. اینا راهنمایی هاست که خدا کرده است. مثال خیلی خیلی دم دستی سابق عرض میکردم که مثلا گفت آقا مثلا کاسب باید خوشرو باشه، باید خوشبخور باشه تا روزی زیاد بشه، مثلا اینطور مثلا دقت کن چرا کن. خب واضحه دیگه، اصلا خاطر اینه که با عقلا ما میفهمیم اینو که آقا بالاخره اوغلایی هم واضحه انسان به خوشبخور باشد، قسم خاطرتون که این مشتریش زیاد میشه، مشتریش زیاد این جهتی است که همه شما دیدید و آشنا شدید از کاسبا که از اون بعد اینقدر دیگه خوشبخوردن نه مثلا تو رو دروسی قرار میگیره دیگه نمیتونه بری بیرون، اصلا ناچار حتما این سرش بخره، خجالت میکشن خرید نکنه ازش. اینم حالا نمیدونم درسته یا نه که بله اصلا انسان تو چیز میندازن. از نظرتون که بگذاریم، حالا به هر تقدیر اصل این مطلب که حالا انسان خوشبخورد باشه، مشتریش زیاد بشه، این امر واضحی است. از نظر مبارکتون که خیلی خوب، اینا کیفیت زندگی دنیوی انسان رو بالا میبرن. کسی بگه که خب آقا بالاخره چی شد، اینا مطلوب یا مطلوب نیست، ما عرضمون اینه، میگیم چطور وقتی شما میگید که هذه هی الصلاح الصلاة واجبتون تمام شد، بعد میگید السورة جزء الصلاح، ها اقرأ السورة، وقتی میگه اقرأ السورة مثلا فرض از این شما جزئیت سوره برای صلات رو چی آقا کشف بکنید مثلا، ها بازم اونی که میگه سوره رو در نماز بخوان اون ارشادیه، ارشاد به جزئیته، مولوی نشد، دقت بکنید چه ارشادم، مولوی اون امریست که به کلیت صلات برد. ما اگر بگیم که از دین استخراج کردیم که نظام سازی اسلامی واجبه، یعنی ما واجب است همچنان که زندگی فردیمون رو بر اساس دیدگاه های اسلامی تنظیم میکنیم، زندگی اجتماعیمون هم بر اساس دیدگاه های اسلامی تنظیم بکنیم، اگر ما بگیم از ادله اینطور استفاده میکنیم، نه در مستوای مثلا فردی و شخصی، بلکه در مستوای اجتماعی هم ما باید اسلامی و دینی زندگی کنیم، پس اصل نظام سازی واجبه. خیلی خوب، حالا برای اینکه من بخوام نظام اقتصاد اسلامی درست بکنم، نظام اقتصادی از منظر اسلام درست بکنم، البته اینجا یه سری عوامل ارشادیه وجود دارد، یه سری عوامل ارشادیه وجود دارد، یعنی یه سری عوامل وجود دارد که به ما میگه که این موردم جزء نظام اقتصادی اسلام است، این موردم جزء نظام اقتصادی اسلام است، این رو هم شما باید رعایت بکنید تا اقتصاد بهتری داشته باشید و هاکذا. پس این عوامل ارشادیه از ارشادی بودن خارج نشدن. ما در نظام سازی اسلامی از مجموعه ای از عوامر و نواهی مولویه و عوامر و نواهی ارشادیه استفاده میکنیم، البته فقط منحصر به اینها نیست، ارسای دیگه هم هست، اما حالا مثلا این فقط در از این عوامر و نواهی ارشادی و مولوی از مجموعه اینها ما استفاده میکنیم، اون اقتصاد اسلامی رو میسازیم. یه نکته رو سابقا اشاره کردم، شاید لاحقا هم بهش بپردازم، میتونم اصلا اشاره بکنم، ممکن است که ما حتی برخی از عوامر رو از یک حیث مولوی در نظر بگیریم، از یک حیث ارشادی در نظر بگیریم، یعنی ممکن است ما حتی عوامر و نواهی مولویه رو که در واقع دارن اجزاء و شرایط و موانع و اسباب و بفهمه که اموری از این دست ناظر به انظمه اسلامیه رو مطرح میکنند، از این حیث اینا رو ارشادی در نظر بگیرید، در حالی که در اصل مولوی هست اما نسبی به نحو اضافی، به نحو اضافی در اضافه به اون نظام اینا رو ما از این حیث ارشادی هم در نظر بگیریم. پس این منافاتی ندارد با ارشادیات، حالا اونا که مولوی هستن، اما در ارشادیات هم همچنین، در ارشادیات این عوامر و نواهی که آمدن بیانگر نکاتی برای حیات انسان هستن که حیات انسان کیفیت بیشتر و بالاتری پیدا بکنه، اینا ارشادیتشون محفوظه و با تحفظ بر ارشادیت اینا در نظام سازی اسلامی هم به کار میرن و استفاده میشن. پس اون چیزی که غرض مولا مستقیما بهش تعلق گرفته است، از منظر مبارکتون که همون انظمه اسلامیت، اون وقت اینا هم اجزا اون انظمه رو میسازن، از این جهت مشکل میشه. خب این یه طرف ماجرا، یعنی ناظر به کاربرد. حالا ناظر به استنباط. اگر ما گفتیم امری داریم مبنی بر تفقه در دین، لیتفقهوا فی الدین، ما امر شده ایم به این که در دین تفقه بکنیم، مطالب دینی رو استخراج بکنیم، علوم، معارف، تعالیم دینی رو استخراج بکنیم، امر شدیم به این کار، باید یه عده‌ای حداقل من باب وجوب کفایی یه عده‌ای به این کار بپردازن. دیگه اینجا ما حق نداریم که خودمون تبعیض قائل بشیم، یعنی خودمون دست به انتخاب بزنیم بگم آقا این قسمت از دین رو استخراج میکنیم، این قسمت از دین رو کاری نداریم. ما حق این رو نداریم، ما کاری نیستیم که بخوایم خودمون دست به انتخاب بزنیم. نم عرضم واضحه نه، ما موظفیم به تفقه. حالا معدای این تفقه چی باشه؟ این تفقه به چی منجر بشه؟ چه نکاتی از دین استخراج بشه؟ این اصلا در اختیار ما نیست. این که توی یک جلسات عرض میکنم یه اشاره کردم به فلسفه دین اسلامی، اینها نکتهش همین هست. ما اصلا کاری نیستیم. بخواد بعضی ها پیشتر تصمیم میگیرن، تصمیم میگیرن فقط این مطالب رو از دین استخراج بکنن. درباره این مطالب نه، میگن نه اینا رو ما از دین است. شما چه کاری؟ شما شارعی؟ شما صاحب دینی؟ شما چه کاری؟ عرض ما که تصمیم میگیرید. قرآن کریم اگر یه مطلبی مثلا عرض میکنم درباره کهکشان ها گفته، درباره کرات بالا گفته، دقت کنید چه عرض میکنم. شما وقتی میخوای تفسیر قرآن بنویسی از این آیات عبور میکنی، میگی ببخش این آیات هم به کرات بالاست، من کاری به اینو ندارم، رد میشم میرم آیات بعدی. نه دیگه، معنی اونا رو هم به دست میاری. اگر دقائقی باشه، ظرافتی باشه، سعی میکنی اینها رو استنباط بکنی. خب این اجتهاد، این تفقه فرقی نمیکنه. حالا تفقهی است که تو عرصه تفسیر قرآن به کار رفته. اما محضر مبارکتون که ما هر چیز دینی رو، هر چیزی که در دین آمده، اینا رو استخراج میکنه. آیات
نفر در لهم یهدون میگن که مثلا شاید جهتن اموری که اصلا خیلی انشاست و مترتب اقاب براش باشه، این از این جهت
بله. اون در باید انذار خیلی بحث شده آجا، این که اصلا فقط و فقط عقاید مطرح باشه، اصلا کاری به احکام نداره. هر نظرتون که اما چون انذار، من میخوام ام انذار بکنم به جهنم و بهشت دیگه طبیعتا، اون خیلی یک مرحلهش، یه مرحلهش احکام است. به عقیده قاصر ما میاد که انذار که گفته میشود، این انذار در واقع عنوان مشیره، دقت میکنم، یعنی هر چی که تو دین هست در واقع این هشداری است به این نکته که بابا تو عالم یه خبر دیگه ای هم وجود دارد. اینطور نیست که شما فکر همه محاسبات محاسبات دنیویه، همه محاسبات مادی ماتریالیستیه، نه اینطور نیست. در عالم یه محاسبات دیگری هم هست، در عالم یک نظام دیگری هم وجود داره، اون نظام اصلی هست، در اون چارچوب شما عمل کن، این میشه همون دین. یه نکته دیگه هم که اینجا وجود داره، خیلی بخوام اطاله کلام، یه نکته دیگه هم که وجود داره، اجازه کمان که مستحضری اینا رو میدانید، من در تذکر هستم، کمان که مستحضرید، گاهی اوقات ما تو بحث علمی برای اینکه بتونیم بحث رو پیش ببریم هی میایم تقسیم ارائه میکنیم دیگه، هی میایم به اندک مناسبت امور رو از هم دیگه جدا میکنیم، ولی بعد انسان وقتی که بیشتر غور میکنه، بیشتر تو عمق بحثا میره، واقعا یک ارتباط عجیبی میبیند بین مسائل. مثلا همین جدا کردن عقیده و احکام و اخلاق در خود دین، انصافا کسی که با دین اسلام آشنا باشد چقدر اینا با هم مرتبطن. حالا گاهی وقت از ارتباط میان احکام و اخلاق میگن، فقه و اخلاق میگن، اون که خیلی واضحه، خیلی واضحه، خیلی واضحه، اما از عقایدش هم همینطور. اون تو ما چاره ای نداریم، تو مقام بحث علمی ناچاریم دیگه این تقسیم ها رو ارائه بکنیم. البته خب این تقسیم ها ازیات خوب ازم بدم هست دیگه، محروم هم میکنه ما رو از بعضی نکات. منظور میخوام بگم که این دینش به هم پیوسته ای، دینش برن آقا دین هست، و شما میدانید که در عصر نزول هم همین که گفته میشد دین وجود دارد، خدا وجود دارد، احکامی وجود دارد، باید نبادهایی هست، دستورهایی هست برای زندگی، همین افراد رو پریشان میکرد، ناراحت میکرد، از همین میترسیدن، وحشت میکردن. چرا؟ چون نظامی که اونها تنظیم کرده بودن یا بهش عادت کرده بودن، این نظام رو به هم بریخت، این چارچوب رو به هم میخت، همین انذار بود، همین هشدار بود. از مثلا که حالا اینه بحثش در جای خودش شده است.
در نظام جدید آیا میشه یک ملک ارشادی تبدیل مولویه بشه؟
مولوی شدن حاجا این مشکله، اصلا مبارکتون که چون باید از اون شأن مولویت مولا باید صادر شده باشه، مگر اینکه شما بگید آقا کشف میکنیم مولویتشو. میگه تا الان ما فهم کردیم ارشادیه، توجه به این نکته نداشتیم، غفلت داشتیم، حالا کشف میکنیم مولویتشو. بله ممکنه اینطور باشه، دقیقاً همین چه هستم، اما تبدیل به اون مفهوم نمیشه. بله
مثلا ما در روایت داریم که سلی رحم باعث آبادانی شهرها میشه، آیا میشه تو نظام آبادانی سرزمین ما بگیم که سلی رحم اونجا ارزان بودیم که دیگه توصیه اخلاقی صرفا نیست؟
بله از مثلا مورکتون که خب من خندم میگیری چون همین دیروز اتفاقا با یه آقایی بحث شدم به سلی رحم و از یه حرفا یه چیزایی میگفت یاد او افتادم، عذرخواهی میکنم. از مثلا مورکتون که خب بله، نه این حالا همون بحث نظام سازی شده جا، یعنی ما اصل این که شهرهامان رو اسلامی بسازیم بگیم این لازم باشه، بعد این ارشاد است به این مطلب که اگه خواستی شهرتو بسازی صله رحم بکن، این صله رحم مثلا فرض کنم این اثر رو داره شهر ساخته میشه، دقت میکنین چه عرض میکنم؟ یعنی این بازم از ارشادیت خارج نشد، دقت کماکان باز ارشاده، اونی که در واقع واجب اصلی شما هستش اون همون است که شهرهامون رو به نحو مثلا فرض اسلامی بسازیم، دقت میکنین؟ اگر حتی اونم نباشه فقط صرف عمران آبادانی باشد که رفتی به آخرت نداشته باشه اصلا، دقیقا من چه ارز کنم؟ خب اگر فقط این باشه لعل کسی بگد که حتی همونم مثلا جمعه مولوی ندارد که شما با این موافق نیستی، ولی منظور از مثلا چون که ممکن این طور بگه از ارشادیت خارج شد بس در دیگه ای بود زهرم
جمعه فرمایشتون ناظر به شدم سوزده پا مرمانشتون ناظر به این بود که ما موضوعی به مسائل مراجعه نکنیم، مثلا من اگه بخوام مثلا نظام خانواده را از این استنباط کنم وقتی به قرآن کریم مراجعه میکنم به آیه کهکشان میرسم قاعدتا از اینها با این صورت بیشتری عبور میکنم دیگه، چون به نگاه ظاهری خیلی ارتباط مستقیم ندارم. منظورتون این بود یعنی این داره نفع میکنه؟
نه نه اینو نمیخوام عرض بکنم، حالا اونی که واضح هست که ما میگیم که باید که موضوعات در ارتباط با همدیگه دیده بشه، نظام مسائل شکل بگیره، مسائل مرتبط با همدیگه، رابطه علی معلولی بین مسائل کشف بشه، رابطه عرض طولی بین مسائل کشف بشه، اون از اپا بله اگر یه مسئله ربطی به این مسئله ندارد خود طبیعتا ما به اون کاری نداریم، دقت میکنی چه حرفی کنم؟ نه منظورم اون اصلا نبود، یعنی که یه مفسر قرآن که میشینه پای تفسیر قرآن میگه من مفسر قرآنم، تفسیر یعنی توقف فرق میکنه، تفسیر توقف، خب بگه آقا من وظیفم توقف در مسائل دینیه، اینی که مثلا فرض بفرمایید که خورشید چجوری است، ماه چجوری است، اینا چجوری است، اینا مسئله دینی نیستش که، اینا چه ربط به دین داره؟ از نظر من اینا که همه میدونن خودشون، از این آیات عبور میکنه، میریم آیات بعدی. محضر مبارکتون که خب پس اینم یکی از نکات بود که ما بگیم در عوامل توسلیه غرض شعار تعلق گرفته مأمورون به و تحصیل غرض شعار هم بگیم که لازم هست، در ارشادیات نه محضرتون که اینا ربط مستقیمی به غرض شارع ندارن و ما به دنبال تحصیل غرض شارع درباره اونها نیستیم یا مطرح نیست اصلا. سومین مطلب این هست که در مورد مأمورون به توسلی اموری از قبیل اطاعت، اسیان، انقیاد و تجری وجود دارن و حتی اگر ما بگیم در موافقت با توسلی اجر و ثواب نباشه ولی در مخالفت با اون استحقاق مؤاخذه و عقاب اخروی وجود داره. آخه یه بحثی است دیگه، اگر من یه واجب توسلی رو انجام دادم قصد قربت نکردم اما یه واجب توسلی انجام دادم، این آیا ثواب برش مترتب میشه یا نه ثواب مترتب نمیشه؟ ها حالا علاوه فرض ما بگیم ثواب مترتب نمیشه چون قصد قربت هم که نکردم ها، اما اگر انجامش دادم عقاب نداره، ظاهر است که عقاب داره، استحقاق عقاب هست، استحقاق. من مثال به امر معروف میزنم که بیشتر بزنم بده. امر معروف از منظرتون که انجام بدهم بدون قصد قربت، یعنی برای خدا نباشه، برای خدا نباشه، به هر نیتی ها، برای خدا نباشه، اینجا من ثواب نبردم، ثوابی نبردم، امر محضر مبارکتون که، اما اگر انجام ندهم گناه کردم، یا بگیم استحقاق عقاب دارم، استحقاق مؤاخذه دارم، وظیفه‌ام بوده انجام بدم، حالا به هر نیتی بالاخره من این کار باید انجام بدم. فلذا این درباره توسلیات اینطور هست، اما درباره مرشدون الهی در امر ارشادی این امور مطرح نیست. مثلا ما بگیم که اطاعت، اسیان، انقیاد، تجری، حالا اطاعت اسیان رو بعضی یه جورایی تصویر شاید بتونن بکنن، اما دیگه لااقل انقیاد و تجری دیگه اونجا معنا نداره. این همون نکته که سابقا هم عرض می‌کردم، مثل عوامر طبیعیه در عوامل طبیه شما دنبال چی هستید؟ دنبال اون اثر دنیوی برش مترتب بشه، بیماریتون خوب بشه. ها انقیاد و تجری اینجا اصلا معنا ندارد. از نظر مبارکتون که من که انقیادن من این کار رو انجام دادم، خب انجام داده باش، اون اثر دنیوی برش مترتب نمیشه. من اعجاز رو کاری ندارم، اعجاز و کرامت و اینها رو من کاری ندارم، خاصی نشه با هم دیگه. اینکه حالا خدا تفضلی بکند و لطفی بکند خوب بشه، اونو بحث ندارم. نه همینطوری این انقیاد و انقیاد و تجری و اینجور امور درباره اینها مطرح نیست.
در واقع یه ترسلی داریم، یه تعبدی، یه ارشادی مولوی. اگر اینا رو بخوایم نسبت سنجی کنیم، ما باید شباهتشون تو ماده اجتماع بسنجیم. ما میگیم آقا توسلی از یه باب توسلی، ولی از اون طرف مولویه. این که میگیم اسیان داره، انقیاد داره، تجری، به خاطر مولوی بودنشه.
دقیقاً همینطوره. یعنی اول تقسیم میکنیم عوامر رو به مولوی و ارشادی، بعد از اون اوامر مولوی رو تقسیم میکنیم به تعبدی و توسلی. در واقع توسلی ذیل مولوی قرار میگیره و مولوی قسیم ارشادیه. اینی که ما آمدیم یه دفعه یه موردی که ذیل مولوی بود و با قسیم مولوی مقایسه کردیم، از حیث این بود که این توهم گاهی ایجاد میشه که آقا من مثلا یکی ام، دقت من چه عرض میکنم؟ چرا؟ از حیث که قصد امتثال نمیخواد. حالا من این مورد رو اشاره بکنم.
حالا منظور من اینه که ما میتونیم بگیم ارشادی هم حتی توسل داره، یعنی اینجوری نگیم که هر مولوی مثلا تعبدی توسلی، ارشادی هم اینجوری، ارشادی هم تعبدی توسلی داره. یعنی شاید تعبدی رو ما یه ذره برام محال باشه، یه نتونیم نسبت کنیم، ولی حتی هر توسلیش میتونیم نسبت کنیم.
نه این اصطلاحات رو خراب نکنیم حاجا. ببینید تعبدی و توسلی یه اصطلاح، دقت میکنیم. ما میخواییم در ارشادیات آیا اساسا قصد قربت معتبره؟ تا بعد شما بگید اونجایی که قصد قربت معتبر باشد ارشادی توسلیه، اونجایی که معتبر نباشد ارشادی، مثلا اونجایی که معتبر باشد ارشادی تعبدیه، اونجایی که معتبر نباشد ارشادی توسلیه. اصلا در ارشادیات قصد قربت مطرح نیست، دقت نمی‌کنید؟ چون اساسا مطرح نیستش، فلذا اصلا این تقسیم نمیاد. دقت می‌کنید چی عرض می‌کنم؟ معنا نداره این تقسیم. فقط شما می‌تونید بگید در ارشادیات قصد قربت معتبر نیست، میگید از این جهت یک شباهتی دارد به توسلیات، همین، بیش از این مقدار نیست. حالا این نکته‌ای که می‌خواستم اصلا این بود که بعد از این شباهت و تفاوتایی که عرض شد، بعضی موارد هم به نظر میاد موارد مشتبه باشه، موارد مشتبه باشه، که این یه خود کارو سخت‌تر میکنه. یعنی مواردی که ممکنه ارشادی باشن، ممکنه مولوی توسلی باشن. فرض بفرمایید مثل تطهیر الثوب و البدن للصلاح، تطهیر الثوب و البدن للصلاح. اگر شما کتاب‌های آقایان رو ببینید، در دو جا دو مثال رو میزنن، میخوام ارشادی مثال بزنن، همینا رو مثال میزنن، در توسلی هم میخوام همینا رو مثال بزنن. این یعنی غفلتی سالا هر چقدر از نظر تو که احیانا اینطور میشه. حالا الان من احتیاط میکنم، تو کتاب یک نفر شاید تو ذهنم نباشه که دیده باشم که در دو جای مثال بزنن، ولی تو کتاب‌های مختلف دیدم، یکی همینا برای توسلیات مثال زده، یکی مثلا برای ارشادیات مثال زده. از نظر تو که وجه توسلی بودنش که واضحه که قصد قربت نمیخواد. شما لباستون رو به هر نیتی تطهیر بکنید، بدنتون به هر نیتی تطهیر بکنید، این برای صلات مناسب. از مذهبتون که شما میتونید با این بدن با این لباس نماز بخونید، تمام شد. ها پس این میشود از مذهبتون که توسلی بودنش، این که واضحه. ارشادی بودنش از چه حیثه؟ از حیثه که اگر امر شد فثیابک فطهر، مثلا لباستو آب بکش تطهیر بکن، اینجا بگیم این ارشاد است به شرطیت طهارت الثوب یا طهارت البدن للصلاح. از مذهبتون که اینم وجه ارشادیتش باشه، یعنی توسلیت از اون حیث، ارشاد از این حیث. خب حالا یا ما باید بگیم آیا از موارد مشتبهه، باید به لسان ادله رجوع بکنیم، ببینیم لسان ادله چجوره. به نحو مولوی دارد بیان میکنه، یعنی خود این یه وجوبی بهش تعلق گرفته، یه امری بهش تعلق گرفته از علاحده از منظرتون که و ثواب عقاب مثلا میخواد درش مترتب بشه، یا نه اینطور نیست، ثواب عقابی در کار نیست و از منظر مبارکتون که صرفا دارد جزئیت یا شرطیت بیان میکنه. خب درباره تطهیر ثوب و تطهیر صلاه، تطهیر ثوب و تطهیر بدن برای صلاه، به نظر نمیاد که ثواب عقابی بر خود این مترتب بشه. یعنی مثلا کسی عرض منظرتون که اگر لباسشو کسی آب نکشه، عرض منظرتون که بدنشو آب نکشه، این کاری انجام نده، این بگیم که این گناه کرده، معصیت از عصیان الهی کرده است، مثلا این جهنم، این به نظر نمیاد این همچی چیزی آقا مطرح باشه. لذا این بیشتر به همون ارشادیات میخوره، بیشتر به ارشادیات میخوره که این تطهیر صوب و بدن برای صلات اگر امر بهش تعلق بگیرد، این متعلق امر قرار بگیره، این محضر مبارکتون که میشود از ارشادیات و در واقع ارشاد است به شرطیت این امور برای صلات. خب این بحث توسلی و توسلیات رو میخواستیم عرض بکنیم که طبق این ساعتی که حالا تو این دستگاه هستش، عرض محضرتون که ما چیز دیگه از وقتون باقی نمونده، به همین مقدار بسنده میکنیم و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
Allah.